والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين در ادامه بحث پیرامون بررسی مستندات حجیت سیره عقلائیه در مقام تثبیت تمامیت استدلال به برخی از ادله‌ای که در جلسات گذشته مطرح شد اشاره به یک اشکال کلی به حجیت سیره عقلائیه لازم و ضروری است، به این بیان که از مجموع مباحثی که تا کنون در مقام ارزیابی مستندات اعتبار طریقیت سیره عقلائیه در وصول به تقریری که کاشف از حکم شرعی هست ارائه شد، این مطلب روشن شد که اگرچه برخی از مستندات مذکور قابل نقد بوده و مردود می باشند و نمی توانند حجیت سیره عقلائیه را ثابت کنند، ولی برخی از این مستندات مانند قاعده لزوم ارشاد جاهل و اقتضای حکمت شارع در جعل احکام و لزوم اقراء به جهل در صورت عدم حجیت و نیز ظهور حال شارع، اینها مستنداتی بود که تمام بود و از نگاه ما در جهت اثبات حجیت سیره عقلائیه قابل استناد بودن. با این وجود ممکن است کسی با وجود پذیرش وجود و ثبوت مقتضی برای حجیت سیره به لحاظ اموری که مورد استناد قرار گرفت، ممکن است مدعی وجود یک مانع کلی از حجیت سیره بشوند و بگویند که استناد به این اموری که شما مطرح کردید برای اثبات حجیت سیره زمانی تام است که منعی و ردعی ولو به صورت کلی از جانب خود شارع نسبت به عمل به سیره عقلائیه و موافقت با ممشای آنان نشده باشد. در حالی که واقعیت این است که ادله وجود دارد که رد از سیره عقلائیه را ثابت می کند، طوری که این ادله دلالت دارند بر اینکه شارع خودش به طور عام و به نحوه یک قانون کلی از سیره عقلائیه منع کرده است، و با وجود چنین ردعی ادله که شما برای اثبات حجیت سیره مطرح کردید عقیم می شود. مثل همون بحث رادعیت در خصوص حجیت مثلا سیره خبر واحد، خب یادتون هست دیگه، ما بعد از اینکه مستندات برای اثبات خبر واحد رو ما مطرح کردیم و بعضی از مستندات هم گفتیم مستندات تامی است، اومدیم به یه بحثی وارد شدیم مبنی بر رادعیت و عدم رادعیت که آیا اصلا شارع مقدس خودش از عمل و خبر واحد به صورت یه قانون کلی رد کرده یا نکرده. بعضی ادعا میکردن خب رد شده، و وقتی رد شده باشد دیگه اون ادله نمیتواند ادله تامی برای اثبات حجیت سیره باشه. حالا در ما نعنفی هم این شاهده وجود دارد که کسی بگوید بله شما آمدید به قاعده لزوم ارشاد جاهل استناد کردید، به مقتضای حکمت شارع استناد کردید، به لزوم اقرار به جهل و امثال، همه اینا نهایت چیزی رو که دلالت کند این است که دلالت میکند که در ما نحن فی در حقیقت مقتضی موجوده برای حجیت، یعنی اینا هم اثبات وجود مقتضی حجیت میکنه. اما خب این تا زمانی است که خود شارع مقدس منعی نکرده باشه. اگر من صورت گرفته باشه یعنی مانع از حجیت وجود داره، معلوم ولی مقتضیش هم وجود داشته باشه، و وقتی مانع وجود داشته باشه دیگه استدلال ها استدلال های ناتمامی خواهد شد. و ادله این که برای اثبات وجود منع و رد از جانب شارع نسبت به سیره عقلائیه مطرح می شود عبارت است از چند دلیل. دلیل اول ادله ای است که از عمل به غیر علم نهی کردن، یعنی ادله ای که می فرماید شما در مقام عمل فقط می توانید اموری را طریق به احکام شرع بدانید که به شما اطمینان می دهد که معدا یا اون چرا دلالت میدهن مطابق با شرع است. از جمله این ادله آیات قرآن کریم است که فرمودن لا تقف ما لیس لك به علم و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این ادله در واقع دلالت دارند بر این که تنها زمانی سیر میتواند طریق معتبر شناخته بشود که شما بتوانید از طریق اون سیره علمی پایدار نسبت به تقریر شارع بر تقریر شارع در خصوص ممشای عملی عقلا و متعلق سیره اونها پیدا بکنید و به تعبیری میتوان گفت وجود این آیات در حقیقت مانعی در مسیر انعقاد ظهور حال شارع که یکی از مستندات شما برای اثبات حجیت سیره بود ایجاد بکند. این دلیل اول که آقا آیات قرآن کریم من میکنه، میگه آقا شما هر طریقی که هدایتگر شما به یک موضوعی بود من جمله حالا تقریر، فعل، قول، هر چی میخواد باشه، حالا اون طریق خبر باشه، طریق سیره باشه، طریق اجماع باشه، هر طریقی میخواد باشه، اگر مفید فقط ظن به متعلقش بود اعتباری ندارد، شما حق ندارید اون طریق رو طریق معتبری معرفی کنه. خب سیره هم یکی از این هاست و به خصوص این که شما مستندتون یکی از مستنداتون این بود که گفتید ظهور حال شارع. خب ظهور حال شارع سخرویه، متفرع برای اینه که این ظهور منعقد بشه و این آیات آیه میگذارد که برای شارع ظهور حال منعقد شود نسبت به اونچه سکون میکند تأیید اون را ازش بود از اون بتوانیم بفهمیم. نخیر، این یک دلیل. دلیل دوم که میتواند در جهت رد و منع از عمل به سیره مورد استناد قرار بگیرد ادله‌ای هستند که از سخن گفتن بدون علم نهی کرده اند. مثل آیه شریفه قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبقي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون تقولوا على الله ما لا تعلمون. و همینطور در روایتی از امام صادق علیه السلام دارد که ایاک ان خصلتین تهلک فی هر رجال ان تدین بشیء من رأیک او تفت الناس بغیر علم. این آیه شریفه و این روایتی که مطرح شد دلالت دارند بر این که تا علم پیدا نشد به این که فلان امر حکم الهی است حق ندارید شما آن را به عنوان حکم الهی معرفی بکنید. وسیره عقلائیه نهایت چیزی را که دلالت می دهند ظن به تقریری است که کاشف از امضاء و یا تأیید شارع نسبت به متعلق سیره می باشد و در نهایت از طریق سیره نهایت چیزی که قابل استفاده می باشد عبارت است از ظن و گمان به حکم شرعی بودن متعلق سیره که از طریق ظن به تقریری حاصل می شود که سیره عقلائیه مستقیما دلالت بر آن دارد. و در آیه شریفه و حدیث و روایتی که نقل شد اعلان این مظنون به عنوان حکم شرعی ممنوع شده است و بالملازمه این دلالت دارد بر این که سیره عقلائیه طریق معتبری برای وصول به حکم شرعی نیست و الا نباید اعلان متعلق سیره به عنوان حکم شرعی ممنوع باشد. این هم دلیل سوم. خب اینم باید برحال پاسخش داده بشه تا برسیم به دلیل سوم، یعنی که دلیل سوم که باشه برای فرد نمارده بشه، بعد هر یک از این عدل رو بررسی کنیم.